بسم الله الرحمن الرحیم به این نسبعین انه خیر ناصرن و امانین. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه توفیق دارم که در خدمت شما عزیزان باشم و تسلیت عرض میکنم اربعین امام حسین علیه السلام رو و با توجه به این که موضوع انتخاب شده برای بحث من مسئله دکترین امام حسین هست، مسئله رویکرد مفهومی به دکترین امام حسین رو مورد ارزیابی قرار دادم. شناخت بزرگان دینی ما به حوزه فرهنگ عوام محدود شده متاسفانه و همونطوری که استحضار دارید در حد نوح سرایی و عزاداری. عزاداری بسیار اهمیت داره و حائز اهمیت، اما جنبه های معرفتی مواجهه با مراسی بزرگان دینی به ویژه در محافل علمی و دانشگاهی ما مخفول مونده و این یکی از نکات دردآوری است که خلای اون بسیار چشمگیره. یک مشکل اساسی ما اینی که در قالب متون درسی سازوکارهایی که به ویژه 14 معصوم ما در روش شناسی برای اداره جامعه و سبک زندگی خودشون رقم زدن در محافل آکادمیک و دانشگاهی ما به عنوان تکست درسی مطرح نیست. اساسا شأنیت دانشگاه شأنیت ترجمه است و به دلیل اینکه شأن ترجمه هست طبیعی است که آنچه را که از بیرون مرزها منتقل میشه به داخل حتی در شبیه سازی رشته ها و تکست ها بدون ذره پس و پیش کردن همونها رو با اندک تغییراتی از حیث شکلی نه از حیث ماهوی مورد استفاده قرار میده. انتخاب موضوع دکترین امام حسین توسط دوستان در این انجمن علمی اون چیزی رو که نشون میده نوعی رویکرد قشر جوان دانشجوی ما در حوزه علوم انسانی به تبیین و تدقیق این مسئله هست که در حوزه مفاهیم و مفهوم سازی یک بازگشتی به خود و یک رویکردی به گزاره‌های بومی و اعتقادی خود داشته باشیم، ببینیم در کنار تفکر و اندیشه اندیشمندان مدرن که نگاه‌های اونها در دانشگاه‌های ما به ویژه در حوزه‌های علوم انسانی تدریس میشه، روش‌شناسی هر یک از بزرگان دینی ما که غیر از عنصری برای قسم خوردن، چون ما قرآنمون رو فقط بهش قسم میخوریم، ما که مسافرت میریم از زیرش رد میشیم، ازدواج میکنیم جلو صورتمون میگیریم بله بگیم و خونه که میخریم دیوری میذاریم توی تاخچهش با همراه یک قنینه، اینه هم که برای قسم خوردنند و نکاتی از این دست و نهایتاً یک مراسم عزاداری که اون حوزه مراسم عزاداری هم مشکلات و سازوکارهای خاص خودش رو داره. وقتی جنبه های معرفتی در مورد 14 معصوم مورد غفلت واقع میشه، نتیجه طبیعیش اینه که عزاداری ها هم به انواع موسیقی ها از یک سو و همچنین به نکات بسیار کلیدی مثل کشیدن تصاویر متعدد و مشکلاتی از این دست منتج میشه. قربت این مباحث در محافل علمی دانشگاهی ما از خود همین کلمه دکترین شروع میشه، چون نهایتاً شأن دانشگاه کلمه دکترینه دیگه. یعنی در دانشگاه قرار شما 4 سال 136 واحد بگذرونید، بعد 3 سال حدود 32 واحد بگذرونید، بعد یک حدود 45 واحدی هم بعداً میگذرونید، میشه دکتر. یعنی در حوزه تخصصی خودتون دکترینه دیگه. لذا وقتی روی کرد به امام حسین هم میشه، باز اینجا هم ما از موضع دانشگاه برخورد میکنیم، یعنی دکترین امام حسین مفهوم کوچکیست. یعنی حجم کلمه دکترین در مورد انسان بزرگی مثل حسین کفاف نمیده، اما من در حد ظرفیت کوچک دانشگاه این واژه رو میپذیرم، چون دانشگاه کوچیکه، شأنش شأن محدودیه. هرچند هنوز من توی این کشور یک استاد دانشگاهی نشناختم که بدون معنی کلمه دکتری که بهش اطلاق میشه چیه، کما اینکه شما که دیپلم گرفتید هیچ کدومتون نمیدونید که دیپلما معنیش چیه. اما علی حاله در حد همین ظرفیت موجز دانشگاه در ادراک مسئله دکترین، ببینیم که نگاه نیچه، هگل، ارنست بلوخ و سایر افراد در اندیشه دکترینالشون و اون دکترینهایی که در فلسفهشون هست به نسبت و به موازات تفکری که میتونیم روشمند و قوارمند از حسین علیه السلام بگیریم چیست؟ حسینی که اینجا میشناسیم اون حسین مقدسی نیست که گریه و زاری براش صورت بگیره و یک انسان شیعه تعلق خاطر بهش داشته باشه. تفسیر ما عقل سرخ هم نیست. لذا گزاره‌های کاملا فلسفی است. البته در حد همین دکترین محدود، مفهوم دکترین که مفهوم محدودی است، بازشناسی روش و سیره حسین علیه السلام بیش از همه آنچه که شما فلاسفه غرب میشناسید از کانت و هگل تا امروزی ها، یعنی هابرماس و دیگران، مطلب داره و اون چارچوب روشمند رو، نمونه های اجرایی و بروز عملیش رو شما در طول انقلاب اسلامی و متعاقبا در دفاع مقدس در سالهای اخیر اگر خاطرتون نیست اون حوزه ها در لبنان دیدید، در آنچه که 33 روز نبرد نامیده شد و اخیراً در 22 روز منازعه. اینها واقعیت های جامعه بشری است. اما ببینیم بعد آکادمیکش چه چارچوب رو برمی‌تابه. همین حوزه مفهومی هم که فکر کنید یک استاد فلسفه 4 واحد کانت درس میده، یعنی اسیر نومن و فنومن میشه تا اینها رو تبیین کنه، ولی در هیچ گزاره دانشگاهی یا حوزوی ما در حد 4 واحد کسی حسین ابن علی درس نمیده. این قربتی که عرض کردم بابت اینه، نه بابت اینه که شناخت سیره حسین چنین بود روشمند و آکادمیکی نداره، یا نه بابت این که در ادعیه و احادیث و روایات از متنش چنین چیزی در نمیاد. یک نمونه کوچیکش رو امروز من عرض میکنم که ببینید حتی با روش مدرن و با روش غربی اگر ما ورود به این حوزه کنیم دامنه این بخش از نظر علمی چه جوانه میده. اما در این وقت محدود فقط به گزاره مفهومی و به تعبیر غربی اون ترمینولوژیکال مسئله میتونیم بپردازیم در این نگاه اجمالی. فلاسفه تفکر رو به مصابه بال زدن پرنده معرفی میکنند. این پرنده چطور بال میزنه و اگر خلع باشه، هوایی نباشه، این آیا بدون اینکه اون هوا در دستور کار باشه میتونه پرواز کنه و خودش رو بالا بکشه؟ بیشتر از اینکه بال زدن برای یک فیلسوف مطرح باشه، برخلاف یک فیزیولوژیست یا یک زیستشناس که خود وضعیت بال و پر اون پرنده در بال و پر یک پلیکان تا بال و پر یک عقاب تا بال و پر یک گنجشک تمایزهایی وجود داره، اینها رو مطالعه میکنه، جنس پر و طول عرض و ابعادمون. اما برای یک فیلسوف توجه به اون پشته های بادیست که این وقتی روی اون پشته های باد و هوا بال میزنه ارتفاع میگیره. اگر اون پشته های باد و هوا نباشه، تفکر و تصور این که میتونه اون پرنده بالا بره تصور بیجاییست. یک شناگر آب رو با دست خودش به سمت عقب هل میده که جلو میره. اگر توده آب و پشته آب نباشه، حرکت برای شناگر و برای اون ماهی موضوعیت نداره. لذا بیشتر از این که تصور ما از پرواز به بال پرنده معطوف بشه، توجه و تمرکز ما به مسئله اون پشته های باد مطرحه. یعنی اهمیت بحث اینجاست. اون چیزی که خیلی حائز اهمیته اینه که ما غفلت از این حوزه نکنیم، یعنی شناخت آگاهی و ادراک ما از این موضوع شناخت دقیق باشه. لذا همواره از فن شنا و فن بال زدن یاد میشه، اما کمتر کسی میپرسه که اون توده هوا یا توده آب چیه که بر اون پرواز یا شنا صورت میگیره، اصلا حرکت بر اون جاری میشه. همین تشبیه رو فرانسیس فوکویاما، استراتژیست ارشد بنگاه رند و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه جان هاپکینز که زمانی حدود 18 سال پیش واضع نظریه پایان تاریخ بود، زمانی که سرمستی فروپاشی دیوار برلین و سقوط ایدئولوژی سوسیالیسم این استراتژیست جهان لیبرال رو به مرحله رسوند که از The End of History، پایان تاریخ، یاد کرد. اما دوره بعد آرام آرام این خوشبینی جای خودش رو به نوعی واقع گرایی داد و از نظر خودش برگشت. در همایش شیعه شناسی در مرکز جافه در دانشگاه در تل‌آویو، وقتی که شیعه رو تشویق میکرد، یک پرنده‌ای رو به تصویر کشید که در این پرنده دو بال مد نظر هست. بال اول اون رو، بال اول شیعه رو، فرانسیس فوکویاما در تشویقی که در مرکز جافه میکنه میگه که این بال موعودگراییه، اون چیزی که اینجا گفته میشه انتظار و مهدویت. یعنی یک بال پرندهی به نام شیعه موعودگرایی و مهدویت، انتظار. بال دوم بال شهادت طلبی. این پرنده پس دو تا بال داره از دید آقای فوکویاما، که یک بالش موعودگراییه و یک بالش شهادت طلبی. زرهی بر تن این پرنده هست. حالا چرا زره؟ چون داره تصویر میکنه برای انسان اسرائیلی که چطور باید به این پرنده شلیک کرد. تصویری که ارائه میکنه اینه که این پرنده، یعنی پرنده شیعه، با این دوتا بال انقدر ارتفاع میگیره که نمیشه این رو زد، یعنی از تیر تفکر مدرن و تیر روش های مدرن در امانه، مادامی که این دوتا بال رو داره و با این دوتا بال بر این پشته های هوا فشار میاره و ارتفاع میگیره، متعالی میشه. اما به فرض هم که تیر تفکر ما، یعنی تفکر مدرن، به اون برسه، بهش کارگر نیست، چون یک زرهی داره به نام زره امامت. خب این یک مواجهه اهرامیز با یک پدیده است، یعنی یک متفکر پدیده رو مورد ارزیابی قرار میده و این رو از حیث اینکه چطور میشود بهش حمله کرد و نابودش کرد مورد بررسی قرار میده. بال اول که بال موعودگرایی است، بالی است که مهدی به عنوان یک امام برای شیعه به ارمغان آورده. البته مثل آنچه که عزاداری برای حسین نامیده میشه که منحرف شده در جامعه ما و عوام‌گرایی اونجا ریشه دوانده، موعودگرایی ما هم دچار انحرافه. یکی از این انحراف ها اینه که همه تصور میکنن ما منتظریم که مهدی بیاید، یعنی این یک استنباط غلط و یک استنباط نابجا، در صورتی که منتظر اوست. فرق پیامبر و نبی در اینه که پیامبر یک پستچیه، خبر میاره، میاد در خونه شما رو میزنه، اون مراسله رو، اون محوله، اون بسته پستی، اون خبر رو به شما میرسونه. اما امام برعکسه، امام رو به مصابه کعبه میگیرن، کعبه نمیاد سراغ شما، شما به عنوان یک کسی که میرید حج باید برید به کعبه و طواف کنید، به کعبه قبله میگذارید، به عنوان قبله نمازی که میگذارید جهتتون رو، صراطتون رو و سبیلتون رو مشخص میکنید. لذا بال موعودگرایی به تعبیر فرانسیس فوکویاما اون بالیست که اینجا مهدی اون رو رقم میزنه. ادراک این مسئله که ما با مهدی روبرو هستیم و او منتظر ماست، نه ما منتظر او، و این ما هستیم که باید به سمت اون بریم، نه اینکه اون به سمت ما بیاد. اونجایی که حسین معرفه شده در این آمده که حسین، این نه که میاد خب میشه دکتری دیگه، این نه حسین، یعنی اگر حسین رو در قالب یک دکترین بخوان معرفی کنن، این نه که میاد در عربی، هر کجا این ندیدید در قرآن، در احادیث، در روایات، در ادبیات عرب، این میشه دکترین. این نه حسین، این دکترین حسین چیه؟ حسین رو در قالب یک دکترین معرفی میکنه، مصباح الهدى و سفینه النجات. مصباح خدا همون چراغ فانوس دریاییه. آیا فانوس دریایی میاد توی دریا یک کشتی که داره غرق میشه رو نجات بده؟ فانوس دریایی توی ساحل ایستاده علامت میده، و وقتی توی یک شب تاریک، زمانی که دریا متلاطم، رادار شما، سونار شما از کار افتاده و نمیتونید جهت یابی کنید، وقتی اون نور رو در ساحل میبینید به سمت اون نور که حرکت کنید نجات پیدا میکنید، نه اینکه اون میاد دست به شما رو بگیره و شما رو نجات بده. پس امام به مصابه یک مفهوم، امام به مصابه یک کعبه و به مصابه یک فانوس دریایی است که شما بهش نزدیک میشید و نجات پیدا میکنید. این معنا نیست که امامی بیاد کسی رو نجات بده. اگر قرار بود بیاد پس چرا رفت؟ اگر ما بال موعودگرایی رو این گونه میبینیم، تا شکست 33 روزه و تا شکست 22 روزه هنوز یهود خیلی فاصله داشت، ولی تبیین فوکویاما رو نتونست ادراک کنه. تبیینی که فرانسیس فوکویاما در این حوزه انجام میده یک تمثیله، و از این منظر سه گزاره رو برای تهدید نشون میده که اسرائیل بتونه با این سه گزاره برخورد کنه، یعنی مسئله موعودگرایی، مسئله شهادت طلبی و مسئله امامت. که اگر این سه گزاره رو به عنوان عنصر هویتی شیعه ازش بگیری، طبیعتا نابود میشه و متلاشی میشه. خب این عناصر هویتی امروز عوام‌گرایی و توده‌گرایی سراغش اومده. همینطوری که گفتم به تاسوع عاشورا که میرسه مصیبت مراجع تقلید میشه این که بگن آقا این تصاویر رو نکشید، قمه نزنید، این گونه عزاداری نکنید، به هر شکلی مدعاها از مردم عشق در نیارن. این نعره ها و ناله ها و گریه زاری هایی که به هر زوری و به هر شکلی قرار هر نمایشی اجرا بشه تا مردم گریه کنن، این نباشه، معرفت مردم رو بالا ببره. در اون بخش ما دچار مشکلیم، در بخش بنیادین موعودگرایی، یعنی در بال نخست هم دچار مشکلیم، چون همون حرفی که مارکس میزد در مورد اینکه دین افیون توده هاست، اون دینی که به حرکت دعوت نمی کنه، گفتیم بال زدن و شنا کردن بر توده آب و پشته هوا، اون بال زدن به نیت حرکته. دینی که مارکس میگفت افیون توده هاست، اون کاتولیسیزمی بود که حرکت ازش متساعد نمیشد، ارتودکسیزمی بود که حرکت ازش متساعد نمیشد. اگر شیعه به جایی برسه که با مسئله موعودگرایی و مهدویت
منتظر بشه، یعنی دستمون رو بذاریم رو دستمون بنشینیم تا روزی ظهور کند ما رو نجات بده. اگر این تلقی جا افتاد، اینجا تشیع در حوزه مهدویت میشه افیون توده ها. افیون یعنی تریاک دیگه، کلمه افیون یعنی مواد مخدر، یعنی تریاک. اون مهدویتی که تلقیش اینه که روزی یه کسی ظهور میکنه و میاد نجاتش میده، میاد به سمتش. این با اون اصل دیگه و با اون روایت دیگه که میگه امام کعبه است و باید به سمتش رفت، فرق امام با پیامبر در اینه، این خلط شده دیگه. یعنی در واقع اینجا خود این مبانی دچار مشکل میشه. پس هرگاه موعودگرایی که از دید فرانسیس فوکویاما در پیکره پرنده شیعه یک بال محسوب میشه، بال نخست، با این انحراف روبرو شد که مهدی یعنی کسی که می آید و شما رو نجات میده، بنشینی تا بی آید. این موعود نه موعودی که باید به سمتش رفت، بلکه موعودی که به سمت ما میاد. از این موعود تلقی پستچی میشه، تلقی یک پیامبر میشه. این میشه افیون توده ها. کما این که در مورد بخشی از سنتگراهای جامعه این هست، یعنی بخشی از سنتگراهای جامعه، حالا یه گروهیشون معروف شدن نمیدونم به این اسم حجتیه و مواردی از این دست، اینها چون حرکت ایجاد نمیکنه، موعودگرایی و مهدویتشون در اون برداشت فلسفی و حکمی حرکت ازش زاییده نمیشه، تحرکی برش متصور نیست، لذا به طور طبیعی منشأ افیون این هاست. اما در آن سو وقتی این بال عامل حرکت و این پرنده رو به بالا میبره، معناش اینه که نوعی تغییر پارادایم صورت گرفته. به جای اینکه ما فکر کنیم ما منتظرین، او منتظره. شما وقتی منتظر مهمانی هستید، جلوی در منزلتون رو آب و جارو میکنید، اما در واقع این اوست که منتظره، اون داره جلو در خونش رو آب و جارو میکنه. اون فانوس دریایی که را نمیفته بیاد در خونه شما، شما باید در خونه اون فانوس دریایی برید. اون مصباح هدا و اون سفینه نجات سازوکارش اینه. اما بال دوم که به تعبیر آقای فرانسیس فوکویاما بال شهادت طلبیه، این شهادت طلبی رو به حسین میشناسیم، اما خود این هم داره معضلی میشه برای بشریت، مسئله شهادت. اولا قبل از حسین هم که ما شهید داشتیم پدرش علی علیه السلام، قبل از اون هم که ما شهید داشتیم حمزه، مگر اون تازه توی این شهدا سیدشون محسوب نمیشد؟ خیلی قبل از اینها هم انبیای دیگه‌ای بودن که شهید شدن، ماجراهای یحیی و زکریا رو میشناسید و مواردی از این دست. شهادت چرا با حسین تعریف میشه و امروز اون تصوری که فرانسیس فوکویاما در این حوزه داره مخدوشه؟ اگر بال شهادت طلبی یک بالیست که عامل قدرت و قوت شیعه است، امروز از عنصر شهادت طلبی که اهل سنت بیشتر استفاده میکنه. شما جاده های منتهی به کربلا رو در سه روز گذشته اخبارش رو بگیری کنید، میلیون ها انسانی که میرن برای زیارت همون حسین توسط مسلمانان دیگری، بمب کمربندی به خودشون میبندن و میرن خودشون رو بین زنان و کودکان شیعه که توی مسیر توی جاده پای برهنه دارن میرن برای مراسم اربعین، خودشون رو منفجر میکنن. در انفجار دیروز 37 زن و کودک از بین رفته و بیش از 70 نفر مجروح شده، یعنی تلفات تقریبا با آنچه که در صحرای کربلا رخ داده برابر. آن یک خانم مسلمان اهل سنتی به خودش بمب بسته و رفته این کار رو انجام داده. خب این تعارض رو چطوری میشه حل کرد؟ خب اینجا اهل سنت هم که از فرمول های بمبگذاری استفاده میکنه، از فرمول شهادت استفاده میکنه، تفسیر و توجیهی که برای خودش داره شهادته. تعارضی که آقای فوکویاما در نظریش و در این تشبیهش الان باش دوچار میشه، این تعارض رو چطور میتونه حل کنه؟ که شیعه پرنده ایست که یک بالش موعودگرایی، یک بالش شهادت طلبی، زرهش هم امامت، از برد تیر تفکر مدرن بیرونه و کارگر بهش نیست. کما اینکه در قضیه جنگ 33 روزه 34 روزه در دو سال پیش و یک ماه دو ماه قبل هم در نبرد 22 روزه دیدید که این روش شیعه رو اگر کسی پیاده کرد، تیر سهیونیست ها و امپریالیست ها و لیبرالیست ها و سوسیالیست ها و غیره بهش کارگر نیست. اما این تعارض رو باید پاسخ داد. پس مسئله‌ای که اینجا مطرح شد این بود: مهدی مظهر بال نخست بود و حسین مظهر بال دوم، خود علی مظهر زره اون پرنده، چون که میگیم شیعه پیرو علی است، اساسا امامت اینجا با علی تعریف میشه و با فرزندانش. حسین بال شهادت رو در پیکر پرنده شیعه نشوند و مهدی بال موعودگرایی و انتظار رو، این هر دو بر پیکره امامت. حالا با این دوتا بال هر کس حسین و مهدی رو شناخت میتونه ارتفاع بگیره و اوج بگیره. اما امروز جریان بن لادن و القاعده که از شهادت طلبی بیشتر استفاده میکنه، تعداد عملیات شهادت طلبی شیعه رو اگه شما دستبندی کنید در 30 سال گذشته 1000 عملیات شهادت طلبی اهل سنت هم نمیشه. ضمن این که اهل سنت از همین حربه شهادت طلبی امروز داره علیه شیعه فقط استفاده میکنه، یعنی 99% عملیاتش علیه شیعه است. از پاکستان که لشکر طیبه و غیره و سپاه صحابه مدام شیعیان رو میکشند، تا افغانستان، تا در عراق و جاهای دیگه. کشور عربستان امروز در یک بایوتروریسم آبهای منطقه شیعه نشین رو به گونه ای آلوده کرده که اینها با بیماری های عمومی و عفونی به طور طبیعی در میان مدت و دراز مدت نابود بشن. خب این تعارض رو چطور میشه توی نظریه آقای فرانسیس فوکویاما حل کرد؟ پس بحث بر سر این بود که شهادت اولا منحصر به حسین نیست و علی هم شهید شد، حمزه سید شهدا هم به عنوان سید شهدا، آقای شهدا، قبل از اینها شهید شد. لذا شهادت به تنهایی نمیتونه عنصری باشه که ما به عنوان یک بال از اون یاد کنیم در فرمول و فرضی که فرانسیس فوکویاما داره. اون چیزی که اهمیت داره اینه که خیلی ها بال دارن، هم بال شهادت دارن هم بال موعودگرایی و مهدویت، اما پر پروازشون اون بالشون گسترده نمیشه و حرکت نمی کنن. خیلی از آدم ها رو با بالهای تنبل، با بالهای شکسته، با بالهای ضعیف میبینید که روی زمین نشستن. البته ادعای مسلمانی دارند. ادعای مسلمانی در جامعه ما و توجه و توسل به مهدی و حسین بسیار بالاست. اون انسانی که اعتقاد نداره رو کار نداریم، ما در دامنه اونهایی که معتقدن داریم بحث میکنیم. اما شما میبینید که پر پروازی ندارن، اوج و تعالی و استعلایی برشون متصور نیست، چون اراده‌ای ندارن. پس هر پرندهی فی نفسه پرواز نمی کنه، هر شترمرغی امکان ارتفاع گرفتن و در اوج بودن و از ارتفاع بر جامعه نگاه کردن براش متصور نیست، چون اراده پرواز و امکان پرواز موضوعیت نداره. لذا مهمتر از عنصر موعودگرایی و عنصر شهادت، عنصر اراده است. پس هم عنصر شهادت هم عنصر اراده. اما از این دو مهمتر گفتم که بسیاری از کسان امروز بال شهادت دارن، اراده هم دارن. انقدر اراده دارن که میرن به خودشون بم میبندن. 22 روز انسان اهل سنت در نوار غزه داشت کشته میشد. روز نهم در شهر سامرا و کاظمه یک کسی به خودش یه بمبی بست، بیش از 120 نفر رو کشت، 120 شیعه رو که برای مراسم محرم به اونجا رفته بودن. 9 روز از درگیری بین صهیونیست‌ها با همکیشان اهل سنت اون فرد میگذشته، اما اون فرد امکان انتخاب داشته، انتخاب کنه که شیعه بره بکشه، این که میخواست کشته بشه دیگه، این کمربند انفجاری رو به خودش بسته بود، چه خودش رو به صهیونیست ها بزنه اونها رو بکشه، چه خودش رو به شیعیان بزنه. امروز جریان وهابیت از اراده هم داره، یعنی هم عنصر شهادت طلبی رو میشناسه، هم آیات جهاد و شهادت رو برای خودش تفسیر میکنه، هم مراجعی دارن، علمای تکفیری دارن که در عربستان و در الازهر مصر این مباحث رو تئوریزه میکنن و توی 9 روز این امکان رو داشت که تفکیک کنه، بالاخره خودش رو به صهیونیست ها بزنه که دارن اهل سنت رو میکشند، یا بیاد خودش رو به شیعیان بزنه، لذا به شیعیان زد. پس از دید برخی که عنصر شهادت رو برمیتابن برخلاف نظر آقای فوکویاما، به آیه جهاد و شهادت هم توسل میجویند، امروز شیعه و پیرو به حسین خطرناکتر از خود صهیونیزمه. این رو چطور میشه این تعارض رو روشن کرد؟ لذا عنصر شهادت طلبی بود، عنصر اراده هم بود. اون عنصری که فوکویاما نمیتونه بهش برسه و تبیینش کنه، عنصر بصیرت. دو مؤلفه صبر و بصیرت گزاره ایست که هر کسی میتونه شهادت طلب باشه، اما هر کسی نمیتونه بصیر باشه. داشتن بصیرتی که حسین میسازه، داشتن بصیرتی که شیعه میسازه، اونی که فرانسیس فوکویاما در اون تشریح و تفسیر خودش غافل بوده ازش یا نتونسته اون رو بشناسه، تبیین و تدقیق بصیرته. یک جمله داره مرحوم شریعتی در مورد حسین منصور حلاج، میگه یک مرگ زیبا برای یک هدف پوچ، اون آدمی که بمب خودش میبنده میره، تعداد زن و کودک که دارن میرن عزاداری کنن در کربلا رو توی روزهای اخیر توی جاده ها میکشه، اون مرگش یک مرگ سرخه، از دید خیلی ها زیباست. این انسان هایی که چریک های کمونیست بودن دست دسته توی جنگ های آزادی بخش کشته می شدن، مرگ های زیبا دیگه، اوجشون می شد ارنست و چگوارا دیگه، اما هدف ها چی؟ آیا هدف ها هم متعالی است؟ حالا نکته مشخص اینجا اینه که فرمول و گزاره‌ای که آقای فوکویاما ارائه می کنه، ما قبل بال شهادت طلبی و موعود گرایی مقوله اراده و ما قبل اراده بصیرت مطرحه. آن کس که بصیرت ندارد اگر به شهادت و موعودگرایی هم دست بزنه، نه موعودگراییش موعودگراییه، نه مهدویت و انتظارش انتظاره، نه شهادت طلبیش. لذا شهادت بدون بصیرت و انتظار بدون بصیرت، نه انتظار نه شهادت، نفل شدنه و بیهوده وقت تلف کردن. اون انتظار بیهوده وقت تلف کردنه، اون شهادت هم نفل شدن. لذا عنصر بصیرت مطرحه. از این دامنه مفهومی که بگذریم، پرنده و بالهای اون و کارکردهای بال اون رو هم کنار بگذاریم، پرسش اساسی باقی میمونه، همونی که مطرح کردم و ازش عبور کردم. توده های هوا و اون توده های آبی که برای پرنده و ماهی زمینه حرکت ایجاد می کنن، اون هوا و اون آب که اگه نباشن ماهی و پرنده امکان جلو رفتن ندارن، اونها چی هستن؟ حالا نمادین گفتیم که شیعه یک پرنده ایست، دوتا بال داره، یک زره داره. تا اینجا ما با نقدی هم که وجود داره، ولی باز تشبیه آقای فوکویاما رو در همین حد که فکر ایشون رسیده تونسته ادراک کنه شیعه رو درک کردیم. اما شیعه بالاخره در عالم واقع داره روی همین، این پرنده داره روی همین توده هوا پرواز میکنه، این ماهی داره توی همین آب شنا میکنه، این شناگر بالاخره توده و پشته آب رو باید با دست خودش کنار بزنه تا جلو بره. اینجا دیگه پرسش فلسفی و حکمی مطرح میشه، اون آب و اون هوا چیست؟ دو نکته اینجا حائز اهمیته. اولا حقیقت پرواز، حقیقت اون حرکت، حقیقت اون مقصدی که این پرنده وقتی اراده میکنه به پرواز در بیاد حرکت میکنه، اصلا چرا حرکت میکنه و چرا به سمت اون مقصد میره. دوم واقعیت خونسا کردن قانون جاذبه و واقعیت پشته های هوا که باید بر اونها این پریدن رو محقق کنه. اینجا دیگه بحث ما از بحث آقای فوکویاما خارج میشه و ما با مهمترین کسی که در حوزه حقیقت در دوره مدرن بحث کرده روبرو میشیم، با نیچه. یکی از نگاه ها به حقیقت در جهان مدرن نگاه فریدریش نیچه است. توصیف بسیار جالبی از مسئله حقیقت داره. میگه که انواع بسیار متنوع چشم ها وجود دارد، چشم وجود دارد، در نتیجه حقیقت های بسیار متنوع وجود دارد، لذا هیچ حقیقتی وجود ندارد. چون به تعداد افرادی که اینجا نشستن چشم وجود داره، وقتی چشم های متعدد وجود داشت، این چشم ها یک صحنه رو که میبینن استنباط های مختلف و ذهنیت های مختلف براشون پیش میاد، لذا حقیقت ثابتی وجود نداره. چیزی که شما دارید وقتی سن رو نگاه میکنید برای شما به دست میاد، زمینه ها و ابعاد مختلفی ممکنه داشته باشه. اینو توی خواست قدرتش نیچه میگه. در واقع با این جمله پیشگویی تقابل خرد باوری با نسبی انگاری دوره اخیر رو بعد از 150 سال که از نیچه میگذره، ما میبینیم که بنیانش رو برای دوره مدرن نیچه گذاشت. نیچه معتقده که یه پنداری توی جامعه میاد، یه اندیشه، یه تصوری، یه توهمی، پنداری تو جامعه میاد، بعد به افواه، افواه یعنی توی دهانها میفته، به دهانها منتقل میشه و مدام نقل میشه، آرام آرام تبدیل به حقیقت میشه. بعدن مردم یادشون میره که این حقایق یه روزی پندار بودن، یه روزی پندار بودن. تشکیل میکنه به سکه‌ای که یک روز سکه خیلی خوبی بود، ولی در اصل اینکه دست مردم میگرده، اون دروی این سکه صاف میشه، دیگه اون نقش و نگاری که روی سکه بود دیگه وجود نداره. شما نمیتونید تشخیص بدید که این سکه روش چه علائمی نوشته شده بود، چه تصویری بود. پس یه پنداری به وجود میاد، میفته روی زبانها، آرام آرام تبدیل به حقیقت میشه. در گام چهارم مردم یادشون میره این چیزی که الان حقیقته یه روزی پندار بوده. با این وصف نیچه حقیقت رو زاده زبان‌آوری میدونه، یعنی ما رو زبانمون هرچی اومد اون آرام آرام میشه حقیقت. به این اعتبار اینو نسبی میشناسه، در واقع اون حقیقت رو موجودی جدا از ما و موردی جدا از ما و جدا از زبان ما نمیدونه. اصلا اعتقادی به این که حضور مستقل و جاودانهی میتونه داشته باشه نداره. اگر به راستی هر کس حقیقت مورد باور خودش رو میسازه، پس نکته نه یک حقیقت بلکه حقیقت هاست، یعنی جمع ببندیم بگیم حقایق. وقتی سخن از حقیقت ها در میون باشه، به ناگزیر باید از انواع دانایی یاد کرد، یعنی تنوع میشه پلورالیسم معرفتی. این تکثرگرایی معرفتی که توی دوره اخیر مطرح شده ریشش توی اندیشه نیچه هست. میگه تجربه های انسانی و بیان زبانی اونها که دیگه جدا از خواسته های اون آدم نیست، سازنده حقیقت هم. زبان ما تجربه ماست و از شکل های زندگی ما آغاز میشه. این شکل زندگی ماست که شکل های متنوع بیان حقیقت رو موجب میشه. شکل زندگی یا اصطلاحاً سبک زندگی شکل دهنده بیان حقیقته و حقیقت همون شکل زندگی ماست. نکته کلیدیش اینه، میگه که حقیقت در واقع حقیقت مشروطه که به شیوه زندگی ما برمیگرده، یعنی حقیقت از شیوه زندگی ما منتج میشه. شما ممکنه هر کدومتون یک شیوه زندگی داشته باشید، به همین تنوع تعداد شیوه های زندگی هم متنوع میشه. این تنوع شیوه های زندگی تنوع حقیقت ها رو در بر داره. میگه که حقیقت چیزی نیست که جایی باشه تا شاید یافته یا کشف بشه، بلکه حقیقت چیزیه که باید آفریده بشه، یعنی تا دیروز نیست، امروز شما حقیقت رو می آفرینید و به یک فراشد یا به خواستی، خواست پیروزی که در خود نهایت نداره نامیده میشه. در واقع حقیقت معادلیه برای خواست قدرت. این چیزیست که توی کتاب خواست قدرتش بهش اشاره میکنه. خب ببینیم مشکل کجاست. سبک زندگی موجب پیدایش شکل‌های متنوع حقیقت میشه. پس هر قدر تنوع در سبک زندگی ها داشته باشیم، تنوع در حقایق به وجود میاد. این استنباطی که نیچه از حقیقت داره که با کمال تأسف امروز استنباط حاکم بر اندیشه بشری است، اگر بخواید فلسفی بدونید که زندگی، آنچه که لایف استایل یا سبک زندگی بشر نامیده میشه، امروز اون مبنای حقیقته. اگر بارها گفتیم که امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، پدیده ایست که صادر میشه در محیط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نه چیز دیگه ای، آنچه که به نام سبک زندگی ساطع و صادر میشه خودش آفریننده ی حقیقته. اگر گفته میشه فلسفه قایتش اینه که حقیقت رو کشف کنه، کار فلسفه امروز ساده شده با تفکر نیچه دیگه. شما سبک زندگی آدمای مختلف رو ببینید، اینا هر کدومش یه حقیقت. بعد این سبک زندگی ها به افواه در میاد، به زبان ها جاری میشه، بعد یادتون میره چرا این سبک زندگی شکل گرفت و چرا این حقیقت پدید آمد از این منظر. این برداشت و تلقی همون پشته های هواه. گفتم که وقتی ما صحبت میکنیم از این که پرنده پرواز کرد، دیگه کاری با پرنده نداریم، به تو دو چیز توجه میکنیم: این که اراده پرنده به چیست، به کدوم مقصد میخواد پرواز کنه، چرا میخواد پرواز کنه، و نکته دوم توی بحث اینه که اساسا این پشته های هوا چیستن که این پرنده شیعه باید بر اونها بال بگستراند تا اینها رو زیر بالهای خودش قرار بده و خودش رو بالا بکشه. حقیقت همین حوزه است. حالا پرسش: آیا هر کس توی پرواز پشته های هوای خاص خودش رو میسازه؟ یعنی ما یک هوای ثابت نداریم، هر پرندهی میاد یه توده هوا برای خودش درست میکنه، بر اون پشته های هوا بال میزنه میره بالا؟ آیا هر ماهی و شناگری برای جلو رفتن خودش پشته ها و توده های آب رو خودش تولید میکنه و بر اون تکست خودش رو بر اون کانتکست میرونه؟ نسبی نگری و نسبی انگاری آقای نیچه به این سادگی ضعفش نشون داده میشه. اما مظلومیت اندیشه حسین به مصابه مظلومیت خودش در محافل آکادمیک و دانشگاهی ما اینگونه هست که با این لایه بندی ها و زرق و برخ ها و زبان مغلب و پیچیده بیان نمیشه. احساسی به یک تو سر و کله زدنی وجود داره و یک ریتم و آهنگ خاصی توی عزاداری ها. خب آیا هر شناگری توده آب خودش رو میسازه؟ آیا مقصد پرواز رو خود پرنده میسازه؟ قایت پرواز رو خودش میسازه؟ هدف پرواز رو خودش میسازه؟ یا قایت و هدف و مقصد وجود داره، این به سمتش حرکت میکنه؟ این نسبی نگری و نسبی انگاری فقط در کلام نیچه نیست. امروز روح حاکم بر زندگی بشر رو نوعی نسبی انگاری و تلقی ریلیتیویستیک در بر گرفته. تا جایی که تو اون پنج وجهی که توی اندیشه خودش ترسیم میکنه به نیهیلیسم، به پوچنگاری در این انگاره ها میرسه. خب اگر چهارچوب فکری و فلسفی نیچه رو مبنا قرار بدیم در پرنده شیعه آقای فرانسیس فوکویاما، با این مدلی که فرانسیس فوکویاما ترسیم کرد، این پرنده طبیعتا باید هوای مورد نظر خودش رو تولید کنه و الا اهل سنت هم که عملیات استشهادی دارند، اونجا چرا این حرکت صورت نمیگیره؟ این ابهام بنیادین رو اینگونه میشه پاسخ داد که وقتی مقصد درک شد با بصیرت، نه به هر شکلی، و اراده پرواز پدید اومد، باید موانع رو که خود این موانع عامل حرکتن، یعنی توده ها و پشته های هوا رو پشت سر گذاشت تا پرواز صورت بگیره. موانع حرکت خودشون عوامل حرکتن. پرنده که تو قفس نشسته هیچ وقت امکان متعالی شدن نداره. پرنده ای هم مثل شترمرغ که هیچ وقت امکان برخاستن نداره. اون پشته ها چیستن؟ همون هوا. هوا نه از منظر اکسیژن، هوا از منظر هوا، اونی که بهش میگیم هوای نفس. هوای نفس که دیگه تنوع نداره، هواها شبیه هم دیگه است. اگر شما پرنده‌ای بودید خواستید قانون جاذبه رو خنثی کنید، منیت و فردیت و مادیت خودتون رو خنثی کنید به پرواز در بیاید، وجه و شق دومش اینه که این هوا رو، پشته های هوا رو، بالهاتون رو بر این فشار بدید، یه گام برید جلوتر، دوباره بالهای بعدی رو فشار بدید و بر این پشته های هوا پرواز کنید تا به اوج برسید، متعالی بشید. راه به اوج رسیدن اینه که این توده هوا و همون هوای نفس رو انسان مدام بالهاش رو بر اون بگسترانه، از همون موانع که انسان رو میخواد زمین گیر کنه و جلوی تعالی و رشد انسان رو بگیره، با عبور از اونها و با کمک از اونها و با مدد همونها، با تکیه بر همونها خیزش و جهش رو صورت بده. پس اینجا دیگه ما تنوع نداریم، اینجا در واقع یک پارچگی بر مسئله حاکمه. همه هوای نفس قدرت دارن، همونطوری که آقای نیچه عنوان پروژش اینه، اراده معطوف به قدرت. همه خشم و غضب دارن، همه شهوت دارن، همه به خور و خواب مادی تکیه و توجه دارن. لذا پشته های هوا همون توده های هواست، توده هوای نفس. خب انسانی هم که امروز بم به خودش میبنده میره چهار تا شیعه رو میکشه، اینم که بر هوای نفسش غلبه کرده، عبور کرده، دیگه از همه چیز گذشته، اون قانون جاذبه رو هم خنسا کرده، دیگه دنیا و هیچی براش مطرح نیست، میخواد خودش رو فدا کنه. اما باز اینجا اون متغیر بصیرت وجود داره، قبله رو گم کرده، جهتش براش معلوم نیست. یک دلیل اساسی داره، دلیلش اینه که در پنج تا اصلی که یک دین بر اون استواره، از این پنج تا یکی از عناصر اصلی پنجگانه این گمه، اونجا عنصر امامت. لذا یک توده جمعیتی 1,300,000,000 نفری، 1,100,000,000 نفرش چون یک عنصر رو نمیشناسه، حتی وقتی آیه جهاد و شهادت رو هم برمیتابه، اون زرهی که فوکویاما برای این پرنده ترسیم میکنه، یعنی زره امامت رو، چون نداره، نتیجهش اینه که بصیرت نداره. پس منشأ بصیرت امامه، نه صرف تفکر. اصلا شق وجودی و ماهوی حسین یا وجودی و ماهوی مهدی در امامته. ما میگیم امام حسین، امام مهدی. این افراد قبل از اینکه عنصر شهادت طلبیشون و عنصر انتظار و موعودگرایی رو رقم بزنن، ویژگی اصلی اون جهت و قبله است. اگر اون قبله موضوعیت داشت، همه اعمال جهت پیدا میکنه، نتیجه طبیعیش اینه که بصیرت شکل میگیره. و وقتی بصیرت شکل گرفت، انسان نمیاد که استنباطی از آیه جهاد شهادت کنه، به خودش بمبی ببنده بره انسانهای بیگناه دیگه رو از بین ببره. مدام در سراسر جهان انسانهای بیگناه رو از تئاتر بالشوی مسکو گرفته در سالهای گذشته تا بالی اندونزی تا خیابونهای نیویورک، مدام از انسانهای بیگناه در واقع انتقام میگیرن. اما شما در این مواجهه، در این حرکت نمیبینید که شیعه در عملیات شهادت طلبی خودش به غیر از نظامی ها بزنه، به غیر از اون آدمی که اسلحه دستشه. پس اون بصیرت وجود نداره، چون اون فتوایی که داده میشه برای رفتن به سمت اون مأموریت، اون حتما باید توام با بصیرت باشه. اما آیا مفتی عربستانی واجد این بصیرته؟ خب نسبت حقیقتی که از حقیقت تا سبک زندگی نیچه روشن کرد، که حقیقت رو برگرفته از سبک زندگی متنوع آدمیان گرفت، تمایز این نگاه در دکترین نیچه از دکترین حسین علیه السلام در اینه که حسین برعکس نگاه میکنه. حقیقت مطلقی وجود داره که سبک زندگی حسین، که یک زندگی عاشوراییه، برگرفته از این سبک زندگی. خوب دقت کنید، اگر تخصص شما در سیاست مطالعات تطبیقی بود، در اقتصاد مطالعات تطبیقی بود، در فرهنگ مطالعات تطبیقی بود، در فلسفه مطالعات تطبیقی بود، در حقوق مطالعات تطبیقی بود، در روانشناسی مطالعات تطبیقی بود، تطبیق حقوق، اقتصاد، سیاست، اجتماع، سبک زندگی که برخواسته حقیقت از اون برمیخیزه، تطبیق این در تفکر نیچه با تطبیق سبک زندگی که خودش برگرفته از یک حقیقت قطعی و به اصطلاح متقنیست، یک حقیقته، اون حقیقت ثابت. تطبیق این دوتا ببینید چی رو ارائه میکنه. اولین چیزی که از بین میره ریلیتیویسم و نسبی گراییه. این خیلی مقوله پیچیده است. فهم این اساساً از ذهنیت سطح تفکر انسان دانشگاهی ما بیرون. شاید نسل بعد بتونه این رو ادراک کنه، هضم کنه. خب پس ما دو دسته حقیقت داریم. یه حقیقتی داریم که از لایف استایل برگرفته میشه و یک لایف استایل و سبک زندگی داریم که از یک حقیقتی گرفته میشه. اونجایی که سبک زندگی میشه مبنای حقیقت، میشه زندگی خود نیچه، یک انسان مالی خولیایی که اگر کسی هم امروز در محافل دانشگاهی جهان و یا دانشگاهی ما روش زندگی، روش تفکر نیچه رو برمیگزینه، سبک زندگی نیچه رو بر نمیگزینه. اما برعکس در الگویی که حسین ارائه میکنه از زندگی، هر کس به سادگی سبک زندگی حسین رو برمیتابه. شاید نتونه حسینی باشه، اما بر هر کوچه و خیابانی اسم یک کسی رو دیدید که جلوش نوشته شده بود قرمز شهید، اون سعی کرده لایف استایل و سبک زندگی حسین رو تکرار و تجدید کنه. اما شما کسی رو پیدا نمی‌کنید که بخواد سبک زندگی نیچه رو توی زندگی خودش تجدید کنه. انسانی که در تفکر خودش عاجز بود با یک کسی دیگه به نام همسر زیر یک سقف زندگی کنه. عجز، یک انسان‌های مالی خولیایی، روان پریش، ولی چارچوبی که از تفکر رقم میزنن در نسبی‌گرایی، این چارچوب امروز جاری و ساریه. خب چارچوب رو ببینیم. یک آیه داره قرآن که مصداقش میشه حسین، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. قد افلح من زکاها که آقا رستگار نشد مگر کسی که تزکیه شد، کسی که خودشو تزکیه کرد، تسبیه کرد، رستگار شد. بلافاصله بعدش میگه وقت خواب من دستاها. خوابه از خوب میاد، خوب یعنی مکر زیاد، یعنی نیرنگ زیاد. کلمه خوب به معنی مکر زیاد. دستاها از دستیسه میاد، هی دستیسه چیده میشه، دستیسه چیده میشه، این دستیسه ها لایه لایه میاد، با مکر زیاد تلفیق میشه، یک پوسته ایجاد میکنه. خب یک کسی میخواد به قدرت برسه، یه دستیسه ایجاد میکنه. نفر بعدی میاد یک دستیسه دیگه، نفر بعدی میاد یک دستیسه دیگه. در بازار اقتصادی یک کسی میخواد یک کالای رو بفروشه، بخره، چیزی رو جابجا کنه، یک دستیسه، یک مکر، یک خوب. و اینها لایه لایه روی هم چیده میشه. اگر تلقی نیچه‌ای رو بپذیریم، هر کدوم از اینا یک مدل دیگه، یک سبک دیگه، گونه‌ای از حقیقته. بگیم آقا برای چی داری درس می‌خونی؟ برو ببین تو بازار چه خبره. آقا این حرفا چیه می‌زنی؟ دنبال یه حزبی باش، جلو انتخابات فردا اون به قدرت میرسه، یه کرسی پستی بهت میده. حقیقت رو اینها شکل میدن دیگه. حقایق ایناست دیگه. حقایق اون چیزاییه که بر زبان‌ها جاری میشه. حقایق این سبک زندگی هاست. خب بعد میبینید 10 سال بعد یه چیز دیگه باب میشه، یه چیز دیگه مد میشه. وقتی اون باب شد و مد شد، میگن آقا چرا تو 10 سال پیش موندی؟ آقا چرا بوی سال 57 میدی؟ آقا جدید باش، امروزی باش. میشه نون رو به نرخ روز خوردن. لذا هر یک روزی نون یه نرخی داشت، لایه ای از خب و مکر به تبعش برای حفظ قدرت پدید میاد، برای بهره‌گیری از متامع دنیوی پدید میاد. تسکیه هم که دیگه مطرح نیست اینجا. خب این خوب و مکر زیاد، این دستیسه ها وقتی لایه بندی شد، اینجا دکترین حسین خودش رو نشون میده. اون که میگه وارث آدم شریعتی، این وارث آدم که در ادعیه آمده، از عصر آدم تا زمان حسین دستیسه ها در یک دستبندی عظیمی جمع شده بود به گونه ای که دیگه حالا خود حقیقت هم قلب شده بود. حقیقت های متعدد آمده بود از برگرفته از سبک زندگی های مختلف، حالا دیگه این دستیسه ها روی هم انباشته شده بود، فقط خود خورشید حقیقت باید می اومد این رو کنار می زد و روشن می کرد. نتیجهش اینه که شعارش میشه این: انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، لطلب الاصلاح. پس حسین اصلاح طلبه. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اینجا حسین میشه یک انسان اصلاح طلب. اصلاح در مقابل افساد. یک غلطی کرده مولوی، خوب دقت کنید، یک غلطی کرده مولوی اول دفتر ششم 1000 سال پیش صلح و اصلاح گذاشته جلو جنگ. این غلط رو حافظم تکرار کرد، این غلط رو بقیه هم تکرار کردن، این غلط رو شب شهادت حسن علیه السلام که میشه یه آدمی از دانشگاه میاد توی تلویزیون سر شب به 1001 لطایف الهیل متوسل میشه که بابا ثابت کنه چرا حسن صلح کرد. آخر شب یکی از حوزه علمیه میاد به یه زبان دیگه اثبات کنه که به چه دلیل صلح کرد و حسین چرا جنگ کرد. این غلط، وقتی میگم چارچوب مفهومی گام اول در تولید علم، غلط. انسان بزرگی مثل مولوی، فاصلتون 4 قدم تا دانشکده ادبیات، برید ببینید اگه یه استادی پیدا کردید که این غلط رو متوجه شده باشه و حل کرده باشه. این که میگم بعضی مسائل از حد و قواره ذهن دانشگاه امروز ما خارجه و حتی حوزه علمیه ما بابت این. آقا میگه من اصلاح طلبم، من صلح طلبم. امروز اصلاح طلب میشه گاندی و صلح طلب میشه گاندی و جنگ طلب میشه سید حسن نصرالله. تلقی اینه که هر کس اسلحه دست گرفت میشه چگوارا، میشه سید حسن نصرالله، و هر کس مثل گاندی پشمینه پوشید و کنار نشست و چوب دستی دستش بود میشه صلح طلب. لذا اصلاح طلب در جامعه بشری امروز اینگونه تلقی میشه که کسی که اصلا با اسلحه در نسبت نیست، ولی میگه که انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من اصلاح طلب برای اصلاح امت جدم آمدم توی صحنه، قیام کردم، خروج کردم. تمایز اینه، ببینید، وار اند پیس به انگلیسی، تولستوی یک کتاب نوشته وار اند پیس، اینجا یک کسی دیگه اومده یک غلطی کرده ترجمهش کرده به جنگ و صلح. جنگ فارسی روبروی واژه آشتیه، جنگ و آشتی، اینی که مولوی نفهمید. ما قدمامون رو دوست داریم، اما هر کجا قدمامون اشتباه کردن که نباید تو غلط اونا بمونیم. یه غلط ساده یه بزرگی مثل مولوی 1000 سال مبنای روش غلط شده، تا جایی که تو جامعه جا افتاده. هر کس آماده ایستادگی جلو ظلم و کفر و جور مثلا انسان مستکبر امروز بود، این میشه جنگ طلب. هر کس اهل نرمش و گفتگو و سازش و از این جور بحثا بود میشه صلح طلب و اصلاح طلب. پس ببینید، war and peace به عربی میشه حرب و سلم. قابل توجه اونه که تو حوزه علمیه کلی ادبیات عرب پاس میکنن، هنوز میان توی تلویزیون میگن جنگ و صلح. آقا حرب و سلم در مورد حسین میگیم دیگه، حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. حرب جنگ، سلم آشتی، کجاش صلح اومده؟ غلط میکنن استادای حوزه و دانشگاه تو این زمینه، غلط میگن از مولوی به این طرف. پس وار اند پیس، جنگ و آشتی و حرب و سلم ذیل مفهومی به نام صلح یا فساد تعریف میشه. خوب دقت کنید، یک بار ما فساد میخوایم رقم بزنیم، برای فساد یا جنگ میکنیم یا آشتی. گاهی اوقات برخی جنگ ها مبنای فساده، گاهی اوقات برخی آشتی ها مبنای فساده. در این سو گاهی اوقات برخی جنگ ها مایه صلحه، چون صلح اصلاح دیگه، صلح اصلاح مصلحت، صلاح صالح، میگیم صالح و فاسد، اصلاح و افساد، مصلحت و مفسدت، صلح و فساد. یک بار شما برای صلح، برای اصلاح لازم جنگ کنید، یک بار شما برای صلح، برای اصلاح لازم آشتی کنید. اون آشتی که برای اصلاح اسمش میشه قعود، یعنی نشستن. این تقابل و جنگی که برای اصلاح صورت میگیره بهش میگن قیام. وقتی میگه انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، طلب الاصلاح یعنی من اصلاح طلبم، من اصلاح طلب. البته کلمه اصلاح تو اینجا ترجمه شده از رفرمیزم، ترجمه شده رفرم، فرم یعنی شکل، ریفرم شکل رو اگر دفرمه کردید، مثلا خمیر مجسمه سازی رو در نظر بگیرید، شما یه مجسمه میسازید یک صورتک، این شکلی که به وجود اومد میزنید این فرمش رو دفرمه میکنید، یک نیو فرم به وجود میارید، این اقدامی که شما انجام دادید میشه ریفرم. پس ریفرم اصلاح نیست. اینایی که میگن ریفرم، ریفرم مثلا تو این کتب جامعه شناسی میخونید کالون مثلا اصلاح دینی کرد، اون ریفرم کرده، لوتر اصلاح دینی، اون ریفرم کرده. لذا این ترجمه مثلا میگن اصلاح و اصلاح طلب، بعضی ریفرمیستن، حرکتشون ممکنه در ذات خودش فساد باشه ها، مثلا فساد طلبن میگن ما اصلاح طلبیم، ترجمهش که میکنن خبرنگار خارجی میگن رفرمیستن، اینا رفرمیست. هر رفرمی که معناش صلح نیست، به اصلاح نیست، خیلی وقتا خیلی از رفرم ها مایه فساده. حالا نکته اینجاست که حسین در دکترین خودش جهت حرکتش رو میگیره، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من حسین اصلاح طلبم، امت جدم نیاز به اصلاح داره، یعنی به افساد افتاده، نقیض اصلاح میشه افساد دیگه، پس مردم جد حسین به فساد افتادن، این فساد رو باید یه گونهی بزداید. راه اصلاح طلبی اینجا چیه؟ زدودن افساد. چه بلای سر اینا اومده؟ چرا اینا خیزش ندارن؟ چرا نمیپرن؟ چرا از این بالشون استفاده نمیکنن؟ چون پشته های هوای نفس روی بالهای اینا رو گرفته، خوب و مکر زیاد انقدر تو این دوره ها آمده که یزید شده امیر المؤمنین، امیر المؤمنین یزید، پدر یزید معاویه روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه، روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه، یعنی یه لایه امرآس گذاشته، یه لایه معاویه گذاشته، یک لایه ابو سفیان گذاشته، یک لایه یزید گذاشته، لایه هایی از خوب و مکر آمده، دسیسه ها روی هم انباشت شده. اینجا تنها راهی که میمونه این انسان اصلاح طلب با فطرت سرخ خودش باید به این قضیه پاسخ بده، یعنی فطرت سرخ خودش رو متجلی کنه به عنوان همون امام، به عنوان همون قبله، که اگر شناخته نشد هر اقدامی اقدام منحرفی است. خب حقیقت مطلقی وجود داره، این حقیقت مطلق سبک زندگی باید ازش منشعب بشه که ما اون سبک زندگی رو مبنا قرار بدیم، به عنوان رو گرفتی از حقیقت مطلق سبک زندگی انسان عاشورایی. لذا کل یوم عاشورا، همه روزها میشه عاشورا، کل ارضن کربلا، همه سرزمین ها میشه کربلا، کل شهر محرم، همه ماه هم میشه محرم. اونم اینه که اگر میگه پسر مرجانه منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده، گفته اختیار داری یکی رو انتخاب کنی، اما من و ذلت هیهات، پس سبک زندگی میشه این که من عزت رو برمیتابم نه ذلت رو، چون این دو تا نقطه روبروی هم دیگه هستن، ذلت و عزت، یا شمشیر رو باید بپذیرم یا ذلت رو، ذلت رو که هیهات، پس میمونه عزت، عزت هم مرگ سرخ رو به تبعش داره. این شهادت طلبی حاصل 60 سال بال زدن روی پشته های هوای نفس و عبور از هوای نفس. امام حسینی که ما ها میشناسیم دو ماه آخره، هیچ کس امام حسین رو غیر از دو ماه آخر نمیشناسه. معنیش اینه که اگه امام حسین یزید، امام حسین رو یزید مخیر نمیکرد که تو باید بیای و با من بیعت کنی، شاید امام حسین تا آخر عمرش اصلا قیام نمیکرد. یعنی امام حسین اراده معطوف به قدرت برابر آنچه که نیچه میگه نداشته که بلند شد را بیفته بیاد حکومت دست بگیره. دعوت شده، هم علی دعوت شد در اون بیعتی که باهاش شد در دموکراسی و مردم سالاری دینی اون روز، هم حسین دعوت شد توسط کوفیان. لذا اراده پیشینی برای حاکم شدن وجود نداشت. ما غیر از دو ماه آخر حسین علیه السلام، قبلش رو دوره که به پدرش مربوط بوده، ایشون در سایه پدر بوده، موقعی که برادرش امام شیعه بوده در سایه برادر، یه انسانی بیش از نیم قرن زندگی میکنه، اون زندگیش مقفول ما مونده. این ده روزی که چطور حرکت کرد، آمد رفت حج و از حج آمد نیمه تمام گذاشت آمد توی مسیر کوفه در کربلا در سرزمین تف و اینگونه شهید شد. ببینید این ده روز رو بذارید کنار، کلا این دو ماه رو بگذارید کنار، چطور یک انسانی خودش رو برای این دوره آماده کرد؟ این بیش از 50 سال یک دوره بصیرت بوده. یعنی هر کسی دست به عملیات استشهادی میزنه، هر کسی خودش رو برای شهادت آماده میکنه، نه اینکه لزوما 50 سال منتظر بمونه، اما عمق صبر و بصیرتش برای آماده شدن برای یک چنین روز و چنین دوره‌ای مقفول مانده. ما هیچ متنی نداریم، هیچ کس تو این زمینه تحقیق و بررسی نمیکنه. بله من به عنوان کسی که از پشت خاکریزها اومدم، بیش از 6 سال و نیم عمرم رو اون پشت خاکریزها صرف کردم، بارها تیر و ترکش خوردم، به شما میگم ساده است. گلوله خوردن، ترکش خوردن یک سوزش و درد اولیه داره، یک مدتی هم توی بیمارستان درد و رنج بعدی، اصلا دشوار نیست. تیغ هم به همون نسبت، یه بار شمشیر میاد گردن آدم زده میشه. ولی برای اون شب دهم آماده شدن مسئله است، و الا ما هم امروز رفوزه اون میدان و مشروطی این دانشگاه نبودیم. این بالهای شکسته، این بالهای تنبل و ناتوان، از این پرنده هایی که شما میبینید زمین گیر شدن مثل کرم میخزن، نماد همون حرکتی است که سبکباری نیاز داره، از هوای نفس رهیدن نیاز داره. اما انسانی که در اوج نفسانیتش میشه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین یزید، حقیقت به قدری قلب شده، به قدری متحول شده، به قدری نابود شده که کار حسین و سجاد از کار پیامبر هم دشوارتره. روزی که پیامبر آمد، وقتی اسلام رو میگفت، مردم هنوز پیاده نشده بود که ببینن، هنوز اسلام به یغما نرفته بود، غارت نشده بود، جعل نشده بود که مردم ببینن. مردم عصر پیامبر راحت بودن تو پذیرش اسلام. دعوت حسین و دعوت سجاد هزاران بار از کار پیامبر سخت‌تر بود، چون حالا اسلام پیامبر به یغما رفته بود، هر کلید واژه و مفهومی که پیامبر آورده بود تصرف شده بود. لذا سجاد سجاده پهن میکنه و در نیایشش به جنگ این انحراف و تحریف میره، و حسین تنها راهش اینه که با فطرت سرخ خودش این قضیه رو متبلور کنه. حقیقتی که الان شده حقیقت متکثر، حقیقت نیچه‌ای، چه حقیقتی؟ امیرالمؤمنین علی حالا شده امیرالمؤمنین یزید. بالاخره این مؤمنین که امیرشون یک بار علیه یک بار یزیده کیه؟ پس تکثر پیدا کرد دیگه، حرف نیچه درسته. سبک زندگی های مختلف حقیقت های مختلف میزاید، لذا نسبی گرایی. چطور حسین باید بیاد بگه بابا این امیر مؤمنین نیست، این ایمان نیست، این اسلام نیست، این گزاره ها همه غلطه؟ تنها راهش اینه که خود حقیقت توی این مرحله ذبح بشه، خود خورشید متجلی بشه. لذا وقت خواب من دستاها معناش اینه که اون خوب و مکر زیاد که لایه لایه آمد، اگر اینو متلاشی نکنید، اون یک حقیقت خودش رو نشون نمیده و متجلی نمیشه. تقابل بین آنچه که نسبیگرایی یا ریلیتیویزم در اندیشه نیچه‌ای نامیده میشه که در نهایت نیل میکنه به نیهیلیزم یا پوچگرایی، این تنوع سبک زندگی بشر امروز که ازش حقیقت‌های مختلف زاییده میشه، در فرض نیچه و فرض مترجمین نیچه اشتباس. همونطوری که مولوی غلط کرد توی اول دفتر ششم، اینو گذاشت رو به روی صلح و گذاشت رو به روی جنگ، مترجمین امروز نیچه هم یک غلطی کردن توی ترجمهشون، اینکه ترو رو معادل حقیقت گرفتن. لفظ عربی و قرآنی حق، حقیقت و حقوق، دو سال پیش تو این دانشکده گفتم، از دیوارای این دانشکده صدا در اومد، از استادای شما هم صدا در اومد. اون روز گفتم که human rights معادل حقوق بشر نیست، rights از راست فارسی رفته در ادبیات انگلیسی. برید ببینید 70-80 ساله دارن چی به اسم حقوق درس میدن. LAW law معادل حقوق نیست. ترمینولوژی کنید، اتیمولوژی کنید. rights معادل حقوق نیست، rights یعنی راست. آنچه در مورد بشر راست است. آیا هرچی در مورد بشر راست بود حقم هست؟ الان این آب مربوط به کسی باشه، در مالکیت کسی باشه، برای من حرام استفاده از این، چون در مالکیت من نیست، من نمیدونم که اجازه دارم بنوشم یا نه. در من این نیاز که الان من تشنه هستم راسته و من الان باید اینو مصرف کنم. واقعا شما فکر میکنید این حقه؟ هر راستی، هر صحتی مبنای حق میشه؟ نتیجه طبیعیش چیه؟ نتیجه طبیعیش اینه که سه کلمه LAW law rights و true معادل حق، حقوق و حقیقت نیست. نیست اساساً. false and true اون چیزی که صدق و کذب نامیده میشه در عربی، یا درست و غلط در فارسی، این معادل حق و باطل نیست. حق و باطل مفهومی گسترده تر از این قضیه است، مثل مفهوم صلح و فساد که دیدید war and peace، جنگ و آشتی، حرب و سلم ذیل اونها تعریف میشد. من که درد شما باشه ها، درد استاد روانشناسی، هیچ کس نمیدونه سایکولوژی یعنی چی. سایکولوژی علم زلیخا شناسیه دیگه. سایکه پسخه، زلیخاست. زلیخا در نماد لاتینش میشه پسخه. در فراغ کیوپید یعنی یوسف یک کشش و کنشی داشت، به این فلاکت افتاد، کشش و کنش اون رو تبیین کردن به عنوان یه علم، شده پسخولوژی، سایکولوژی. امروز هیچ استاد روانشناسی میگن آقا اون که اون قدیم بوده. لذا اونی که روز اول ترجمه کرد سایکولوژی رو به روانشناسی، روان فارسی معادل روح در عربی و اسپریت در انگلیسیه، باید میگفتید اسپریتولوژی. این غلط فقط مال مولوی نبوده، مال بزرگانی که اولین بار این علوم رو تو ایران هم آوردن بوده. لذا دو سال پیش اینجا تو این دانشکده گفتم که رایت معادل حقوق نیست. اینا که دپارتمان حقوق بشر تو دانشگاه شهید بهشتی و تهران جای دیگه رو انداختن، برام ببینم دارن چی درس میدن به اسم حقوق بشر. چون دو کلمه قرآنی حقوق و بشر، مفهوم human rights از نظر اتیمولوژی و ترمینولوژی جای این است. عوام خیلی حرفا ممکنه تو کوچه و بازار بزنن، دانشگاه جاش اتیمولوژی، ریشه شناسی، ترمینولوژی، مفهوم سازی شناسی، سپس متدولوژی، روش شناسی اون مفهوم، آنگاه اپیدمیولوژی یعنی فراگیر سازی شناسیه. اگر دانشگاه خودش مفهومی رو که میخواد روش هاشو بگه نقص کرد از پایه، میگه دانشگاه نیست، بقالی سر کوچه است. اما اون استادی که توی دپارتمان فلسفه و تاریخ، فلسفه تاریخ توی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، کتابای نیچه رو ترجمه میکنه به حقیقت در آراء نیچه، بیاد اتیمولوژی کنیم با هم دیگه، ببینیم که حقیقت ریشش از کجا میاد. ترو ریشش در اندیشه نیچه تروه، ترو که حقیقت نیست. بله، من آنجایی که ترو باشه تنوع و تکثر رو در آراء نیچه میپذیرم، میپذیرم که از هر سبک زندگی یک ترو برمیخیزه، یک واقعیتی برمیخیزه. سبک زندگی های مختلف داریم، یه آدم معتاد یک سبک زندگی داره، واقعیت داره زندگیش، یک آدم سالم و عالم و دانشمند و دانشجو هم یک سبک زندگی داره، این هم واقعیت داره، دوتاست، قبول داریم. ترو دوتاست اینجا در مورد این دوتا سبک زندگی، اما این معنی حقیقت نمیده. اساساً ظرفیت حقیقت ظرفیتی نیست که تو زبان فارسی باشه، ظرفیت حقیقت ظرفیتی نیست که در ادبیات یونانی باشه، در ادبیات لاتینی، آلمانی، فرانسوی یا انگلیسی باشه. پس ما نمیتونیم چیزی رو از اون زبان اینگونه ترجمه کنیم و این به این شکل استفاده کنیم. اگر هم سهلی باشه که بعد از هزار سال مصیبت جنگ و صلحی که مولوی ابتدای دفتر ششم به وجود آورد برای بشریت رو ایجاد میکنه. لذا جامعه شناسی مادر سوسیولوژی نیست. معلوم نیست تو این دانشکده علوم اجتماعی چجوری دارن دانشجو رو سرکار میذارن. اکانومی معادل اقتصاد نیست یا کد آمایی. پولیتیکس معادل سیاست نیست. سیاست نوعی مفهوم عربی است که فرایند ذهنی داره. پولیتیکس به چاره فارسی نزدیک در تصمیم سازی. ما در تصمیم سازی یه گزاره فارسی داریم به نام چاره، چاره اندیشی. یه گزاره غربی داریم پولیتیکس، پالیسی. یه گزاره عربی داریم به نام سیاست. سیاست سوبژکتیوه، ذهنیه. اما پولیتیکس عینیه، مثل چاره فارسی، یعنی ابژکتیوه. از کجا اینا میارن علوم سیاسی؟ ببینید به همین سادگی که اسم دانشکده علوم اجتماعی روی هواست، اسم دانشکده اقتصاد روی هواست، اسم دانشکده تعلیم و تربیت education رو میگیرن تربیت و روانشناسی روی هواست، اسم دانشکده حقوق و علوم سیاسی هم روی هواست. قبل‌تر از اون دو سال یک بار دیگه توی همین سالن گفتم که چیزی به نام روابط بین الملل ما به ازای اینترنشنالیزم نیست. خب باید بدونیم که دارن به ما چی درس میدن، این بابت چه چیزی این واژه ها ترجمه شده. آقا حالا واژه از صرف لفظه، دیدید که اون لفظی که مولوی اون بنیان غلط رو گذاشت بعدن ما رو به این اشتباه رسوند که بگیم مثلا گاندی صلح طلبه، مثلا چگوارا جنگ طلب، در صورتی که هر دوشون برای یک هدف می جنگیدن دیگه، ملت خودشون آزاد کنن. هدف و غایت مشخص بود دیگه. اونجایی که از دید نیچه حقیقت یا ترو برگرفته از سبک زندگی هاست، چون سبک زندگی ها مختلفه، چون آدم های مختلف روش های زندگی مختلف دارن، خیلی ساده حقیقت ها متنوع میشه. همونطوری که تو کتاب خواست قدرتش میگه، چون چشم ها متفاوت میبینه پس حقیقت ها متنوع میشه. اما در آنچه که این زندگی های مختلف و برداشت های مختلف مفاهیم رو جعل کرده بود و جا به جا کرده بود، جای امیرالمؤمنین در این که بر امیر مؤمنین کیان که امیرشون کی باشه، حالا اینجا یک مردمی امیرشون میشه یزید، امیرالمؤمنین یزید، اینقدر مفاهیم قلب میشن و زیر و رو میشن تو یک چنین محیطی. حالا حسین میاد و خود اصل حقیقت رو نشون میده، نه تو ترو نیچه ای، نه ترو معادل حقیقت نیست، اصل حقیقت رو نشون میده. به تبع اون حقیقت مطلق سبک زندگی از حسین متساعد میشه که این سبک زندگی قابل کپی کردنه، قابل تکرار و تکثیره. چطور قابل تکثیره؟ دو سال پیش توی جنوب لبنان دیدید کل تمدن‌های عظیم 3-4 هزار ساله با 60-70 میلیون جمعیت و ارتش‌های بالای 500-600 هزار نفر 6 روز دوام آوردن، اما 3-4 هزار تا جوان وقتی 34 روز دوام آوردن، یا آنچه که شما در 22 روزی که دو ماه پیش اتفاق افتاد دیدید، بزرگترین ارتش عرب‌ها، ارتش 1 میلیون نفری صدام در مقابل ارتش آمریکا 21 روز مقاومت کرد. در همون مقیاس در اشل کوچیکترش ارتش افسانه ای اسرائیل 22 روز پشت دروازه های غزه. غزه یک باریکه است به عرض 8 کیلومتر و طول 40 کیلومتر. به تراکم جمعیتی که 1.5 میلیون انسان اونجا حضور دارن. اینها فقط توی سر نظامیای اونا زدن، به اونا فقط تو سر مردم بیگناه اینها. اون زندگی که سبک زندگی که امکان تکرار داره، امکان الگو برداری و نمونه برداری داره، متأثر از یک حقیقت ثابتی است، نسبی گرایی و نسبی انگاری و تنوع و تکثر در اون حقیقت، یعنی پلورالیسم حقیقت درش موضوعیت نداره. یک سبک زندگی میده، اون یک سبک زندگی رو شما هرگاه بهش تأثیب ورزید به قبله‌ای که اون امام ترسیم کرده بود نماز خوندید و اون قبله وقتی برتافته شد برای شما نجات و رستگاری میاره. این دو نمونه رو، دو نمونه واقعیت رو در دو سال گذشته دیدید. اگر بعد سخت افزاری و نظامیه روی کرده حسین در دو سال گذشته دو نمونه در مناسبات جهانی رقم زد با پیروزی، این امکان وجود داره که در حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، سیاست یا مسائل دیگه هم این مناسبات رقم بخوره. لذا اگر به یک روایت در مورد اینکه انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی مراجعه میکنیم در آراء حسین، ما به ازاش به سادگی در مقابل آنچه که نیچه حقیقت مینامه در فضای تفکر خودش یا فرانسیس فوکویاما پرنده شیعه رو با دو بال ویژه ترسیم میکنه، میبینید مبانی فکری داره و چارچوب به ما میده، روش به ما میده، این ظرفیت وجود داره که برای حسین نه به مصابه چهار واحدی که توی دانشکده های ادبیات ما کانت میخونن میشه چهار واحد حسین درست داد. ساده، شما مهمترین چیزی که از دکارت میشناسید چیه؟ من میاندیشم پس هستم. لغلغه زبان همه دانشجوی فلسفه است دیگه. این کوژیتویی که دکارت میگه، میگه من در همه چیز شک میکنم، در یک چیزی شک نمیکنم، اونم اینه که دارم شک میکنم. با چی دارم شک میکنم؟ با اندیشه و تفکر خودم دیگه. پس از یه جای مطمئن شروع کردم که در همه چی میتونم شک کنم، در یه چیزی نمیشه شک کرد، اونم اینی که دارم شک میکنم. با چه ابزاری دارم شک میکنم؟ با اندیشه خودم. پس من هستم، وجود دارم، این من هستم، اصالت دارم، من میاندیشم پس هستم. خب خیلی نکته مهمیه. مبنای سوبژکتیویسم 400 سال پیش، بنیان اصالت سوژه، خودمحوری، ذهن محوری که از اینجا به بعد من هستم که مبنای شناخت و معرفت هستم، دیگه آغاز میشه با آقای دکارت. و از بعد از سوبژکتیویسم که اومانیسم به وجود میاد، یعنی اصالت سوژه، اینکه ذهن من محور همه چیزه، از اینجا به بعد اومانیسم و انسان محوری و اصالت انسان هم شکل پیدا میکنه. در نیایش عرفه دقیقاً نقیض این حرفی رو که دکارت میزنه حسین با یک ظرافتی بیان میکنه. فالهمتنی معرفتک، اولا معرفت من نه، معرفت تو، معرفتک. بعد در ثانی این رو من نیندیشیدم، تفکر نکردم، الهام شد. فالهمتنی، تو اون معرفت خودت رو به من الهام کردی. الهام از لهمه میاد. لهمه گرداب آب هست توی دریا، وقتی یک کشتی غرق میشه میبینید این گردابی به وجود میاد، اینو میبلعه. نفس عاقله انسان که قلبشه با نفس ملهمش یک جاست، یک بوده، ذهنی و تفکر نیست، در قلب انسانه. قلب انسان به مصابه یک اقیانوسه که یک چیزی درش بلعیده میشه، یک چیزی درش غرق میشه، غرق میشه. لحمه، الهام، میگید به طرف ملهم، طرف الهام بخشه، غرق میشه. ایمان به قلب انسان وارد میشه، یعنی ایمان پدیده ایست که در قلب انسان غرق میشه. اینجا معرفت رو هم گزاره قلبی و الهامی میگیره و فالهم تنی معرفتک، الهام بهش میشه. در صورتی که فرایند عمل تفکری که ما امروز میشناسیم ذهنیه، یا توی منطق ارسطویی حجت و استدلال و قیاس و استقرا و چه و چه، یا در منطق جدید پیانگا کیلو مساویس با فلان. مبنای معرفت غیر از اینه مگه؟ مگه چارچوبای معرفت شناسی امروز در امپیریسم و پوزیتیویسم و راسیونالیسم و غیره مگه غیر از اینه؟ حالا اونجایی که راسیونالیسم، رشنالیتی، خرد خاصی که دکارت رقم میزنه، از کجا شروع میکنه؟ از اندیشه خودش. اما نقیض این توی نیایش عرفه اومد. اولا اندیشه معرفت مال من نیست، متعلقش توی، متعلق به من نیست. ثانیاً این معرفتک الهام میشه به من، تو به من الهام کردی معرفتت رو، یعنی در قلب من غربش کردی. خب این تواضع رو ببینید، یک انسانی خودش رو در مدار خدا میگیره و میگه تو معرفتی داشتی به من الهام کردی، اونجا این منیت و خودخواهی رو ببینید، من میاندیشم پس هستم. انتهای 400 سالی که دکارت رفته جلو چی شده؟ 150-200 سال بعدش کانت آمد، به قول خودش انقلاب کوپرنیکی کرد، یعنی گفت تا دیروز نگاه بطلمیوسی بود، همونطوری که توی زمان کوپرنیک اتفاق افتاد که میگفتن زمین مرکز عالمه، گفت کوپرنیک گفت نه، خورشید مرکز منظومه شمسیه و زمین دور اون میگرده. گفت تا دیروز هم همه ارسطویی فکر میکردن و عین محور بود، این لیوان محور بود، عین، و ذهن من باید اینو میشناخت، من جای اینو عوض میکنم، در این انقلاب کوپرنیکی در فلسفه ذهن مبنا بشه و این عین باید بیفته تو ذهن من که وجود داشته باشه و ادراک بشه. خب اون انحرافی که دکارت ایجاد کرد، به تعبیر ارنست کاسیرر اون شکافی که بین ذهن و عین، سوژه و ابژه پدید آورد و بعد در دکارت شد یک دره، در کانت شد یک دره، مهمترین منتقد و شارح کانت ارنست کاسیرر میگه، میگه این دره رو دیگه هیچ جوری نمیشه، نمیتونه بشر جمعش کنه. یک انحراف فکری، یک انحراف، یعنی دو شقه شدن سوژه و ابژه، ذهن و عین. چون از مبنا روش و گزاره و حرکت غلطه، از این که من شک میکنم پس هستم شد خرد موزون به رشنالیتی. بعد پوزیتیویست ها اومدن کلن این حرفا رو گذاشتن کنار، امپریست هم تو انگلیس اومدن تیر خلاص بر همه اینها زدن. اما اگر این باور بشه که افعل هم تنی معرفتک، تو معرفتت رو به من الهام کردی، اینجا دیگه ذهن و عین مبنای تقسیم بندی نباشه، تفکر هم حوزش مغز انسان و سر انسان و ادراکاتی که از راه حواس داریم بدیم مغز پروسسش کنه نباشه، یه تسکیه نیاز داره تا اینکه از درون یک علمی به انسان ودیه داده بشه و بجوشه. علم نزد همه نیست که ما بتونیم بریم ازشون بگیریم، بخش عمده‌ای از علم نزد خود ماست، خود ما باید خودمون رو تسکیه کنیم تا از درون، از قلب ما به زبان ما جاری بشه. لذا میبینید که شاخص نظریه دکترین دکارت که میشه کوژیتو در مواجهه با نیایش فراز کوچیک سه کلمه ای از نیایش عرفه حسین باطل میشه. ارنست بلوخ در تفکر چپ موسوم به فیلسوف امید دیگه، تلقی که ارنست بلوخ از امید ارائه میکنه، میگه به مصابه این که در اوتوپیا سازی یه مدینه فاضله میسازند، این مدینه فاضله همچون هویجیه که با یک نخی بسته باشنش روی یک چوبی، کسی که سوار یک اسبیه این چوب رو میگیره جلو اسب، اون هویج رو اون اسب میبینه، به نیت این که به اون هویج برسه و اون هویج رو بخوره کولی میده به کسی که پشت این نشسته، یعنی اون اسب به امید اون اوتوپیا، به امید اون مدینه فاضله، به امید خوردن اون هویج گام به گام میره، در صورتی که نمیدونه داره کولی میده. شما توی کودکی خودتون وقتی داستان یوگی رو میدیدید، البته میدونید که یوگی یه کارتون توهین‌آمیزیست، چون در ادبیات انگلیسی همه جا به کشتی میگن شیپ، یک جا فقط از کشتی به آرک یاد میکنن، اونم در مورد کشتی نوحه. وقتی کشتی نوح در دهه 50 میلادی توسط شوروی ها در همین منطقه قفقاز بالای ارمنستان، بین ارمنستان و گرجستان پیدا شد قطعاتش، و وقتی باستان شناسا کشتی نوح رو قطعاتش رو سوار کردن، دقیقا همون هیکلی شد که شما به صورت انیمیشنی توی کارتون یوگی میبینید، یعنی به صراحت یوگی اونجا نقش یک نبی رو بازی میکنه و جامعه مرکانتیلیستی و سوداگری رو اون طبقه پایین نشون میده. یک میمونی اون پایین گذاشتن رو تسمه نقاله میدوه، یک بسته موز براش گذاشتن اون جلو که برسه به اون موزها. در اثر دویدن اون میمون، ملخ اون کشتی یوگی به حرکت در میاد. این اقتصاد مرکانتیلیستی، اصالت سوداگری که اونجا در مورد این میمون رقم میخوره ولی بر عرشه اون کشتی یوگی دستشو پشت کمرش میزنه و پیپ میکشه، اون تلقی، تلقی ارنست بلوخیه، امید، فیلسوف امید. امیدی که در اندیشه ارنست بلوخ رقم میخوره اینه که این بخش عمده این امیدها واهیه. فلذا میبینید که هویجی که به نوک اون چوب نصب شده تا این اسب به بهانه اون هویج حرکت کنه و سواری بده، کولی بده به راکب اون اسب، کسی که اون اوتوپیا رو رقم زده، یا برای یوگی وسیله بشه برای پرواز از جای دیگه با به جای دیگه با کشتی خودش، اون امید یعنی اون بسته موزی که برای اون میمون نهاده شده تا به نیت این که بدوه تا به اون برسه، در اثر این دویدن تسمه نقاله زیر پاش حرکت کنه و ملخ و پروانه اون کشتی به حرکت در بیاد، این در تلقی ارنست بلوخ به نظریه امید معروف. امید. اما اندیشمندان جرمشناس اسرائیلی سال 1181 یک گزارش منتشر کردند از 426 نفر کسی که عملیات استشهادی کرده بود، هم در جنوب لبنان هم در فلسطینی ها. بعضی از اینها رو گرفته بودند، در زندان های اسرائیل بودند و برخی از اینها شهید شده بودند. تحقیقات 17-18 ساله که روی این افراد انجام شده بود حاکی از این بودی، گزارش منتشر شده، توی فضای سایبر هم هست، میتونید پیدا کنید، که تمام اینها از نظر ثبات فکری و آرامش روحی و ذهنی انسانهای کاملا سالمی بودن. بسیار انسان میدونید که برای عملیات استشهادی توی لبنان و فلسطین تو نوبت باید بمونن، یعنی ثبت نام میکنن، مثلا چند هزار نفر توی نوبت هن، یکی وقتی نوبتش شد بهش اطلاع میدن خودش آماده میکنه، دفعتن و آنی به وجود نمیاد، مثل اینکه کسی یه دفعه جب بگیرش لنگ کفشش در بیاره پرت کنه سمت بوش، این برنامه ریزی قبلی نه، این لحظه یک دفعه عاقبت به خیر میشه. اما یک موقع یک کسی از قبل برنامه ریزی داره، یک کسی از قبل کلیه و قلبش و اینها رو رفته کارت پر کرده، فرم پر کرده، کارت گرفته که اگه یه موقع اتفاقی براش افتاد قطعات بدنش رو به دیگران بدن، از قبل نیت ایثار و گذشت داشته. لذا آدم هایی که از قبل فرم پر کردن، با آمادگی ذهنی خودشون رو برای یک مردن آگاهانه آماده کردن، اینها امید رو نمیتونیم بگیم ناامید بودن، اثر ناامیدی و اثر استیصال دیگه، یعنی کسی که قرص میخوره خودکشی میکنه، از بالای ساختمون خودش میندازه پایین، اینها هم یه همچین خودکشی رو دست بهش میزدن. لذا 400 خورده این نفر رو اینا میان بررسی میکنن و یه گزارش رو منتشر میکنن، هرچند خب جهت داره اما این حقیقتی است. آدم هایی که آگاهانه این مرگ رو میپذیرن، این نگاه ارنست بلوخ در امید براشون مطرح نیست. اوتوپیای اینها اساساً خود بهشت هم نیست، خود حوض کوثر هم نیست، که اندرم به هم یرزبون، نگاهش اینه ولا تحسبن الذین، یعنی حساب نکنید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اینا که کشته میشن در راه خدا، امواتن یعنی اینا مردن، بل احیاءون، اینا زندن، اندرم به هم یرزبون، یعنی روی سفره نشستن دارن روزی میخورن در محضر خدای خودشون. آنچه که در رویکرد حسین به شهادت طلبی ما میبینیم، در امیدی که حسین داره، همه خانوادش به اسیری میرن، خودش و یارانش شهید میشه، این تمام نظریه ارنست بلوخ رو در فلسفه امید باطل میکنه. من دستبندی کلیات نگاه ارنست بلوخ رو که فرصت باشه یک بار تشریح کنم، بعد ببینید که ما به ازای این چه کنش ها در سیره و رویه عملی حسین یا هر انسان شهادت طلبی وجود داره که این رو باطل میکنه، اساسا ما همون مقدار که فلسفه ارنست بلوخ تدریس میشه تو دانشگاهامون، این امکان رو داریم که فلسفه امید و حکمت امید منتج از روز عاشورا که حسین رقم زد رو هم بروز بدیم و ارائه کنیم. گایست یا ذهن کلی که هگل در فلسفه تاریخش ارائه میکنه که ور و اولد، این ورد میگه دنیا، ورد دنیا، مخفف دو کلمه است ور و اولد. اولد که قدمت، ور و اولد قدمت بشر، عالم قدمت بشر. یعنی اگر شما این ساعت رو میبینید، این ساعت به قدمت بشره. یه بشری اومده فلز رو استخراج کرده، یه بشری در دوره دیگه اومده شیشه رو استخراج کرده، یه بشری دیگه اومده معادلات ریاضی رو کشف کرده و بعد در نهایت این جمع شده، شده این ساعت. اون بشرها رو ما نمیشناسیم، اونها رو ما دیگه نمیبینیم. آنچه که میمونه به عنوان دنیا، دنیا همین چیزاست دیگه، این عینک، این ساعت، این وایس رکوردر، این بطری، این لیوان، این میز، این تریبونه و این میکروفونه. دنیا که این محصولات دست ماست، ورد و اولد قدمت بشره. ما بشری که زحمت کشیده ذره ذره اینها رو تولید کرده در طول 3000 سال 4000 سال، دیگه اینها رو تک تک نمیشناسیم. به این و اولد یا قدمت بشر نیچه، ببخشید، هگل عنوان روح کلی اطلاق میکنه. میگه ماها تک تک هیچی نیستیم، این روح کلی که دنیا رو رقم زده، این ذهن کلی، این ذهن کلی اینجا میشه گایست. تاریخ چیه؟ تاریخ، تاریخ این روح کلیه، تاریخ، تاریخ این ذهن و ذهنیت کلیه. اونجایی که السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، شریعتی میاد میگه حسین وارث آدم، لذا کل تاریخ به دو بخش تقسیم میشه، از آدم تا حسین و از حسین تا آخر الزمان، بر سر عهدی که همه انبیا، انسان‌های صالح و ائمه و شهدا بستن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اون عهدی که بسته شد، کلمت اللهی العلیا، تحقق این منوط به عمل به سیره حسینه. لذا قدمت بشر در اندیشه هگلی، در گایست و اور اولد، ما رو به روح کلی، اون ایدئالیزم، ایدئالیزمی که توی هیستوریسیزم هگل میبینیم. گایست سه جزء اصلی داره: هیستوریسیزم، تاریخیگری، دترمینیزم، جبرنگری، ترانسفورمیزم، انتقال شناختی. انتقال از این دوره به اون دوره، از این نسل به اون نسل، از این فرد به اون فرد، و محصول هر کدوم از نسلها و عصرها میاد رو هم انباشت میشه، میشه دنیای امروز. این ترانسفورمیزم اسیر نوعی دترمینیزمه، یعنی جبری نگری، جبر حاکمه. این ما نیستیم که دیروز به دنیا آمدیم یا 6 سال دیگه میتونیم به دنیا بیاییم. ما هر مقطعی از این دوره به وجود اومدیم، میراث داره دنیای گذشتگانمون، و وقتی از دنیا میریم چیزی برای آیندگانمون به ارمغان میگذاریم و میریم. پس نوعی دترمینیزم و جبری نگری. گام سوم تلقی هگل هیستوریسیزمه. حالا این دوتا وجه رو، ترانسفورمیزم و دترمینیزم، تبدیل میشه به تاریخیگری یا هیستوریسیزم. این ستا رو با هم دیگه بهش میگیم گایست، روح کلی. اما کاملا وارو و معکوس این تلقی در نگاه حسین و سیره حسین دیده میشه. در سیره حسین عالم و دنیا و آنچه که در دنیا میماند ماندنی نیست، قایت نیست، قایت و عاقبت مطرحه. عاقبت هم که مربوط به متقینه. پس اولا نه دنیا که عقبا. نگاه حسین برخلاف نگاه هگل عقبا نگریست، نه دنیا نگری. این ذهن کلی قرار دنیا رو بسازه در تلقی هگلی، اما در تلقی حسین این ساز و کار و سیره قرار عقبا رو بسازه. لذا با گایست هگلی دنیا فربه میشه، اما با رویکرد حسین عقبا فربه میشه، آخرت ساخته میشه. تلقی هگلی در شاگردانش، هگلی های جوان و بعد نسل بعدی که متأثر از اونها بودن، به مارکس و فوئرباخ میانجامه. به مادیگرایی، یعنی اساساً اصالت دادن به ماتریالیسم یا مادیگرایی در اندیشه فوئرباخ محصول طبیعی گایست هگله. یعنی اگر فوئرباخ بشر رو میرسونه به جایی که عالم فقط ماده است و لاغیر، این حتما معلول گایست هگلیه. وقتی شما قرار شد ذهنیتتون فقط دنیا باشه و دنیا رو بسازه و تاریخ یک چنین روی کردی داشته باشه، خب نتیجه طبیعیش میشه فوئرباخ دیگه، و بلافاصله دوست فوئرباخ مارکس. اما وقتی ما دنیا رو مزرعه آخرت میگیریم، تلقی که عقبانگره نه دنیا نگر، کجا خودش رو بروز میده؟ در قضیه عاشورا و در کربلا. لذا فرازهایی که اشاره کردم از اندیشه و تشبیه آقای فرانسیس فوکویاما، از اندیشه آقای نیچه، از نگاه آقای دکارت و از آراء آقای بلوخ یا دیگران، اون چیزی رو که به ما میده اینه که ما مابعضای اندیشه های جاری و ساری و شناخته شده بشری که حرکت جوامع امروزی حول این اندیشه ها صورت میگیره، در آرا و سیره ائمه به ویژه کسی مثل حسین علیه السلام امکان تولید علم داریم. بعد این علم فقط در حد دکترین باشه، یعنی در حد ظرفیت خوردی به نام دانشگاه ها، چون خیلی بالاتر از ظرفیت دانشگاه ها میشه از آرا و عقاید و سیره عملی حسین علیه السلام مطلب باز تولید کرد. اون بماند برای وقت دیگه ای، برای یک نسل دیگه ای. اما در حد فهم ظرفیت این دانشگاه ها، که اگه میخوای دانشگاه چیزی رو بفهمن، باید بگی آقا نیچه اینو گفت، چون نیچه رو میفهمن دیگه ظاهرا، بعد بگی حسین اینجوری حقیقت رو روبروی حقیقت نیچه میگه. اینا بالاخره فوکویاما رو میفهمن، بگی که آقا روبروی فوکویاما اون اینجوری گفته، این معادلش میشه این. بگی دکارت رو اینگونه میفهمن، روبروی اندیشه دکارت تطبیقی بگی آقا نقیضش رو این تو نیایش عرفه میگه. این امکان وجود داره. لب مطلب و خلاصه کلام من اینه که ورودتون به نگاه به ائمه یک ورود توده‌گرا و عوام‌گرایی که این هیئات مذهبی رقم میزنن نباشه. هیئت‌های مذهبی امروز ما و اون نگاه به مهدویت و انتظار ما امروز کارکرد افیون پیدا کرده، همون که مارکس گفت افیون توده ها. این که گوشگونه ای از جوانان انرژیشون رو میرن تو پارتی تخلیه میکنن، اکس میتره کنن، مثلا گیتار میزن گردنشون یک ساعت بالا پایین میپرن توی نور و توی رقص نور، این که یه گروهی هم میخوان انرژیشون رو تخلیه کنن، فقط میپرن بالا میپرن پایین، هم میزنن تو سرکله خودشون، عزاداری منطقی و مطلوب، این عزاداری عوامانه‌ای که با انواع سازها، انواع علمها و کتلها و انواع پوسترهایی که این فیلمهای زمان نسل ما بروسلی بود، توی فیلمهای اژدها وارد میشود و در راه اژدها این بدنش رو این اون قهرمان روبروش مثلا با این پنجه‌های زده بود، خونیوالی کرده بود، تصاویری که از ائمه میکشن همه این اون قهرمانان فیلمهای مثلا رزمی دهه 50 قبل از انقلاب. خب این یعنی افیون توده ها. این که هیچ انسان اندیشمندی به این هیئت های مذهبی نمیره، حکایت از این میکنه که یه مشکلی وجود داره. این عوامگرایی و توده گرایی، اون تاسوعا و عاشورا و عزاداری هایی که امام فرمود ما رو نجات داد و نهضت ما هرچه داره مربوط به اونهاست، عزاداری های معرفتی بود، معرفتی. پس دلیل این که ضرورت داره ما سراغ امام حسین و سایر ائمه برویم و با رویکردی معرفتی سیره اینها و سبک زندگی اینها رو و حقیقتی که اینها بر مبنای اون زندگی خودشون رو چیده بودن تبیین و تدقیق کنیم، برای اینی که از این عوام‌گرایی که نهضت شیعه اسیر شده نجات پیدا کنیم در حوزه تاسوعا و عاشورا. اما در بال دومی که فوکویاما گفت، گفتین دو تا بال داره، بال شهادت طلبی و بال موعودگرایی. در بال موعودگرایی هم اشتباه نکنید، ما منتظر مهدی نیستیم. اساسا امام هیچگاه به سمت مردم نمیاد، اون پیامبره که به سمت مردم میاد. پیامبر اسمش با خودشه دیگه، پست چیه؟ میاد در خونه شما رو بزنه، بسته پستی رو بیاره. امام باید به سمتش رفت. امام به مصابه کعبه است، کعبه سمت شما نمیاد. اون تلقی که دیگه بمانیم حضرت ظهور میکند همه ما رو نجات میده جهان رو هم اصلاح میکنه، اون تلقی روی کردش افیونه، افیون توده هاست. با اون تلقی نمیشه ماهواره فضا فرستاد، با اون تلقی نمیشه انرژی هسته ای رو تولید کرد، با اون تلقی نمیشه سلول بنیادی رقم زد، با اون تلقی نمیشه نظریه علوم انسانی در آورد از آرا و عقاید قدما و بزرگان و پیشینیان و ائمه. با اون تلقی فقط تنها کاری که میشه کرد اینه که دست رو دست بگذاریم تا عالم رو فساد بگیره تا حضرت ظهور کنه. اگه قرار بود این گونه باشه اصلا چرا رفت که قرار باشه یه روز بیاد؟ خب اون روز عالم رو ظلم گرفته بود دیگه، برای حفظ جان خودش به غیبت کبرا رفت. لذا ارزش هایی که در پیکره رفتار شیعه استراتژیستایی مثل فوکویاما کشف میکنن هر قدر ناقص، حکایت از این میکنه که دشمن در شناخت شیعه از ما جلوتره. معرفتی شیعه رو میشناسه. اینکه شیعه پرنده ایست که یک بالش شهادت طلبی، یک بالش موجودگرایی و زرهش امامته و تیر ما بهش نمیرسه که این رو نابود کنه، مسئولیت ما رو سنگین میکنه که رویکرد معرفتی به مقوله کربلا و عاشورا و امام حسین داشته باشیم. به این معنا با آنچه که عوام‌گرایی در تاسوعا و عاشورا و آنچه که عوام‌گرایی در مهدویت و موعودگرایی نامیده میشه باید مبارزه کرد. این مبارزه هیچ راهی نداره مگر اینکه ما در رویکردمون به ادعیه و احادیث و روایات دنبال گزاره‌های علمی بگردیم، این گزاره‌های علمی رو شرح و بسط بدیم، کما اینکه دیدید این موضوعیت داره، و از دل اینها الگو و مدل فکری برای انتقال به نسل‌های بعدی تولید کنیم. این امکان پذیره. به حمد الله این تردید و این شبهه در مورد کارآمدی نظریه‌های مدرن در نسل شما تثبیت شده است. نسل ما وقتی به نظریه‌های مدرن می‌رسید اینها رو نجات بخش و نسخه های شفا بخشی در ارزیابی میکرد که مطلقند. نسل شما در دانشگاه ها به این قضایا اعتقاد نداره، تردید داره، اما در مواجهه با دین هم حرکت های عوامگرایانی دین رو نمیپذیره. این یعنی 50% راه، این یعنی نجات. یعنی این دو دسته تردید که در نسل شما وجود داره، یعنی 50% مسیر رو طی کردیم و 50% بعدی اینه که در یک بازگشت به خیشتن خیش الگو و مدل هایی رو تبیین کنیم که بتوان با توجه به اونها سوای از بعد قدسی معصومین و ائمه اون وجهی رو که می شود به انسان غیر مسلمان هم منتقل کرد، از حوزه خرد و فکر بهشون منتقل کرد و الگوها رو به اونها داد تا اونها هم بپذیرن، این موارد رو باید باز تولید کرد. دهه چهارم انقلاب اسلامی و دهه چهارم حیات جمهوری اسلامی اگر منتج به تبیین عقلانی ائمه در انتقال به جوامع غیر اسلامی و نسل‌های بعدی نباشه، قطعا ما خسران و زیان جدی رو مرتکب شدیم که از 3 دهه گذشته خطراتش برای ما بیشتره. امیدوارم که خدا همه ما و شما رو در مسیر حسین علیه السلام و مسیر مهدی موعود به گونه‌ای رقم بزنه که اهل حرکت باشیم، نه اهل خلسه و جمودگی و خمودگی. ان شاء الله و سلام. Thank you.